بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفهم. ما صلی علی محمد. برای اینکه انشالله هممون جزء اصحاب راستین حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا باشیم یه صلوات خط بفهم. صلی علی بلکه انشالله خداوند توفیقاتمون رو روز افزون بکنه و نواقصمون رو برطرف بکنه، ما رو به نحوی قرار بده که خودش راضیه، ما رو قبول بکنه و همه حاجتهای خوبی که شما دارین انشالله به هدف اجابت برسه. صلوات بفرسته. سوره مبارکه ملک، سوره گفتیم مربوطه به سلوک انسانه و سوره که خیلی به انسان قدرت میده برای اینکه بتونه بره به سمت خدا، سیر رشد. سوره سیر رشد انسان و یا سر رشد انسان، خیلی از این جهتش خیلی موضوع مهمیه که انسان اگه بخواد یه سوره انتخاب کنه که از قرآن رشد انسان، حرکتش به سمت خدا، تعالی پیدا کردنش به صورت خاص توش بحث شده باشه، سوره ملک. این سوره با بحث تبارک شروع میشه و از این جهت با سوره مبارکه فرقان ارتباط داره، یعنی در واقع میشه به گفت که اینا سوره تبارکن که با سوره، هرچند ممکنه مضامینشون از ظاهر خیلی متفاوت و متمایز باشه، با سوره فرقان خیلی ارتباط داره. این بحث تبارک که یکی از موضوعات مهمیه که در حوزه توحید انسان ها تمایل دارن ببینن تبارک چیه و از اون بیانات اختصاصی که خداوند در حوزه توحید در قرآن به کار میره میبره، تو این سوره و سوره ماره که فرقان مطرح شد. پس یکی از چیزایی که ما بایستی تو این سوره بفهمیم، میتونیم بگیم سوره تبارک، هم سوره سیر رشته هم سوره تبارک. و یکی دیگه از خصوصیات سوره در واقع اسمش رو میگه شد سوره امنیت قرآن، میشه اسمش رو گفت سوره امنیت. و خیلی تو این سوره انسان رو با مفهوم امنیت آشنا میکنه. مفهوم امنیت اون زیر ساخت ایمان رو به انسان میده، چون ایمان از امنه و با فهم امنیت ایمان تقویت میشه. این سه تا خصوصیت سوره خیلی بارزه و انشالله اگه ما بتونیم حالا یا تو این جلسه یا نهایتا جلسه آینده راجع به این سه تا موضوع به جمع‌بندی و نتیجه گیری برسیم. ما جلسه قبلی نکته خدمت سروران گفتیم که بر بعضیا سوال شد، گفتیم که سلام، گفتیم هر سوره ای از سوره های قرآن یه وجه ممتازه شفاعت برای انسان داره که گفتیم این سوره شفاعت هم هست. بعد گفتیم نوع شفاعت های سوره ها متفاوت، مثلا بعضی ها شبیه پدر شفیع میشن، بعضی ها شبیه برادر شفیع میشن، بعضی ها شبیه فرمانده شفیع میشن. بعد برای بعضی از بزرگواران سوال شد که خب ما میخوایم بفهمیم که چه سوره ای چجوری شفیع میشه، باید چی کار بکنیم؟ راهش اینه که سوره رو که میخونی دوتا کار بکنی. یکی این که بخونید غرض سوره رو استخراج کنی. غرض سوره معلوم میکنه که این سوره این شفیعه چه چیزیه. دومی که به ثواب سوره که از ناحیه اهل بیت علیهم السلام اومده توجه داشته باشی. اون ثوابایی که گفته شده برای سوره ها همون چیزایی که اونا شفاعت میکنه. حالا ممکنه شما نتونید بگین برادر این خواهره، نمیدونم اصطلاحات اینطوری نتونید به کار ببرید، ولی حتما میتونید نوع شفاعت رو از ثواب قرائت ها به دست بیارید. اینم نکته بود که جلسه پیش دوست در واقع گفته شد. من به جای اینکه این سه تا مطلب خدمتتون بگم، گفتم اینا به عنوان مطالبیه که هدف گذاری بکنیم که انشالله تو این جلسه و جلسه بعد بهش دست پیدا کنیم. یکی میخوام ببینیم سیر رشد انسان یا سر رشد در انسان به چه صورته. یکی مفهوم تبارک رو ببینیم. یکی هم بحث امنیت رو ببینیم کارکرداش کجاست. این سه تا موضوع رو میخوام ببینیم راجع بهش صحبت کنیم. خب بیایم سراغ خود سوره. سوره وقتی که شروع میکنیم خیلی عجیب شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی، یعنی خدا خودش رو معرفی میکنه با در واقع بحث تبارک که پر برکت و زوال ناپذیره. اون کسی که به یده الملک و هو علی کل شیء قدیر. این بیانی که تو این سوره اومده غیر از سوره مبارکه فرقان، در چرا اونایی که مسبحاتن تسبیح میگن، ولی این که پربرکت است خیلی شبیه میشه به تسبیح، ولی تسبیح نیست. این که مستقیما اول کار با توحید خدا شروع میشه، این سوره رو شبیه میکنه به مسبحات، شبیه میکنه به حامدات و خودش یه جریان دیگه از توحید به نام تبارک رو به روی انسان میگشاید. یعنی شما سوره های حامدات دارین با حمد شروع میشه، سوره های مسبحات دارین با تسبیح شروع میشه، سوره این دوتا سوره، سوره تبارکه که با تبارک شروع میشه. حمد و تسبیح و تبارک یه ارتباطی با هم دارند که باید ببینیم. این تبارک سخن از برکت و خیر و نزول اینها و استقرارشون، نزول برکت و خیر و استقرارشون. بیشتر این از نزول تا استقرار رو بهش میگن. بعد خدا رو شما باید با چی بشناسیم؟ با برکت. این که ساختاره برکت رو ایجاد کرده. حالا راجع به این که چرا این باب تفاعل رفته و برکت باب تفاعل چه اتفاقی براش میفته، اینا انشالله اگه شد بعد خدمتتون میگم. یه خورده بریم جلو، این تو ذهنمون بیاد وقتی میگیم تبارک. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، داره راجع به وصف خدا صحبت میکنه. الذی همون خدایی که موت و حیات رو خلق کرد. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا و هو العزیز الغفور. الذی خلق سبع سماوات انطباقات ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور ثم مرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. این الذی های این سه تا الذی اینجا ذکر میشه. یکی الذی اول، خلق، موت و حیات. یکی الذی اول ترش بیده الملکه، الذی دومش خلق الموت و الحیاته، و الذی سومش میشه خلق آسمان ها خلق آسمان هاست. پس چون خیلی جا وقتی مطرح میکنه آسمان ها، زمین رو مطرح میکنه، اینجا آسمان های هفتگانه رو مطرح میکنه. پس الذی بیده الملک اینو با علی کل شیء قدیر مطرح میکنه، خلق الموت و الحیات اینو برای احسن عمل مطرح میکنه، خلق از سماوات این سب رو با چی مطرح میکنه؟ با ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، به ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. یعنی هر کدومشو یه پس زمینه ای هم براش میاره. پس شما وقتی نگاه میکنی یه سیری داری، این تبارکی که در واقع بیده ملکه، اول یه قلم روی حاکمیت مطرح میشه، بعد میاد توش حیات جریان پیدا میکنه، و بعد میاد آسمان های هفتگانه که یعنی در واقع یه سیریه. انسان توی این بخش گویی به دنیا میاد و توی این بخش به مراتب میرسه. اینجا میشه مراتب انسان. گویی این آسمان های هفتگانه مربوطه به مراتب انسانه. یعنی اگه شما انسانو بردارین، چیزی به نام آسمان های هفتگانه براش موضوعیت پیدا نمی کنه. آسمان هفتگانه مربوطه به وضعیت انسان و در داخل انسان مطرح میشه. معلوم میشه که اینا لایه هایی که تو انسانه، در واقع بعد بلا فاصله میگه لغز زیان از سماعت دنیا به مسابی. اونی که ما داریم میبینیمش، هرچند هم که لایه های مختلف داره و خیلی هم طبقات وسیع داره، اونا همشون میشن سماعت دنیا. بس معلوم میشه که این سماعت هفتگانه اینطور نیست که مثلا این سما باشه بعد یه سمایی روش باشه بعد یه سمایی روش باشه یه سمایی روش باشه. اینا مربوطه به مراتب انسانه. مثل اینکه انسان هفتا لایه داشته باشه، هر لایه اش یه آسمون داشته باشه. زیل بعد احسن عمل من. بله. به همین دلیل یه اتفاق جالبی که تو سوره هود ذکر کرده یا سوره های مختلف ذکر کرده اینه که آسمان ها و زمین خلق میشه، بعد عرش اقامه میشه، ثم استوى على العرش. این آسمان های هفتگانه مال بعد استوای على العرش که هفتگانه میشه بعد خلق انسان. خلق انسان استعداد پیدا میکنه که مرتبه هاش. حالا البته ما راجبه آسمان های هفتگانه واقعا چیزی نمیدونیم. تو روایات هم هرچی میگردیم خیلی به صراحت مطالبی گفته نشده، شاید هم ضرورتی ندونستن مطالبی رو بگن. تو خود قرآنم باز نشده که این مثلا آسمانه مثلا اول چیه، دوم چیه، سوم، شناسنامه های اینا ذکر نشد. شاید علتش این باشه که انسان باید خودش بهش برسه، چیزی نیست که بشه توصیفش کرد. مثل این که شما بخواین یه چیزی رو توصیف کنین که اصلا انسان جز توهم چیزی دیگه براش ایجاد نمیشه، همطوری فکر میکنه چیزی فهمید. حالا به هر حال اینجا مطرح میکنه که الذی خلق سبع سماوات طباقا، نکتش اینه که این هفت آسمان طباق هم هستن، یعنی اینا رو همچین و هم منطبقن، طبق همن، یعنی هم ترازه همن. اینطور این که یکیش در واقع یه جا دیگه باشه. حالا بعضی ها میگن روی همن طبق به معنیه هم تراز بودن، هم راستا بودن. خیلی شبیه اینه که مثالش رو میزنم، نمیگم اینه، که هر کی زندگی دنیایی داره خوابی هم داره. مثلا میگم آسمانی که شما تو خواب میبینین با آسمان دنیا وقتی بیدارین خب متفاوته، خیلی هم متفاوته، ولی درسته که متفاوته، ولی جدای از هم نیست، نه همون قواعد برش هست، ولی بستگی داره به اون مرتبه‌ای که داریم. مثلا آسمان خواب با زمین خواب خیلی شباهت داره با آسمان بیداری با زمین بیداری. اینطوری که مثلا آسمان خواب یا آسمان دیگه باشه، واقعا شما وقتی آسمان میبینی آسمان میبینی، وقتی زمین میبینی زمین میبینید، ولی زمین خواب با زمینی که زمینی که تو خواب میبینی با زمینی که تو دنیا میبینی خیلی تفاوت داره. تو زمین دنیا شما بذر میکارین، گندم در میاد، محصول در میاد، تو آسمونش پرنده پر میزنه، میره بالا میاد پایین، بارون میاد. تو آسمان خواب یا زمین خواب چون اراده میکنید ممکنه یه گیاهی رو ببینید، آسمونش همینطوریه که اراده میکنید خودتون ممکنه تو آسمون پرواز کنید. توی آسمان خواب ممکنه شما پرنده باشین، ولی تو آسمان دنیا شما دیگه پرنده نیستین. یه سری این آسمان های هفتگانه حتما از هم تمایز دارند، ولی طباق همند، یعنی متناسب و متناظره هم و یه تناظری دارن به نسبت اون مرتبه ای که انسان داره. بفرم طبقا ان طبق ارتباط حتما دارن، منتها اون طبقا ان طبق رو از تعلم نظرشون اینه که طبقا ان طبق رو شما میتونین عرضی هم بگیری، یعنی الزام نداره که طولی بگیری، ولی این طبقش حالت طولی داره حتما. یه خورده یه تفاوت های این طوری داره، یعنی نمیتونین معادل بگیرین، ارتباط داره، ولی اونجا میگن لترکبون نه طبقا ان طبق، یعنی ناممکنه تو فضاهای کنار هم هم قرار بگیره، ضمن این که بالا دستم هست. ولی اینجا وقتی میگین طبقا، حتما آسمان دوم بر آسمان اول چیرگی داره، آسمان سوم بر آسمان دوم و اول چیرگی داره، یعنی چون مراتبه تو مراتب اتفاق میفته طباقش به سمت مرتبه ای میره، نمیره به سمت عرضی، نمیره طبقه. این فقط یه طبقه، این طباقه، چون این طباقه اون طبقه یه تفاوت کوچولو هم پیدا میکنه. چرا این تبارک، یعنی تفاعل، باب تفاعل، زنجیر کردن یا در واقع در زنجیره قرار دادنه یه چیزی، یا به توالی در آوردنه. توالی و این توالیه. تبارک مثل اینه که اینجوری مثلا شما یه کار خوبی انجام میدین، یه پاسخ خوبی میشنوی میگیری، بعد یه پاسخ خوبی میکنید، یه کار خوبی انجام میدین، دو منطقه یه پاس یه جزای خوبی میگیرین. اینا بهش میگیم توالی خوبی ها. برکت مرتب چیه؟ مرتب در حال توالی شدنه. شما وقتی کار خوب انجام میدین یا به سمت خیر و خوبی میرین، خیر و خوبی هایی که مربوط به خداست تمومی نداره. وقتی یه خیر و خوبی میاد، این زنجیرش به نهایت دیگه میرسه. شاید این سر هفت آسمان بودنش هم یعنی نه تنها تو خود زندگی دنیا اینطوره که به توالی میرسه، بلکه تو مراتبش هم به توالی میرسه. به همین دلیل تبارک ناظره به مراتب، برکت در مراتبم هست. این تو خود تبارک یعنی خوبی، وقتی جایی نازل میشه خوبی میاره و اون خوبی یه خوبی دیگه میاره و این همطور میره تا به سمت بی نهایت میل میکنه. اینو بهش میگیم حالا خوبی. خوبی میاره در مراتب. اگه مثلا این مرتبه اول باشه، مرتبه دوم باشه، تو مراتب انسانم خوبی یعنی هم ناظره به سمت گسترش ارزیشه، هم گسترش طولیش. تبارک هر دو تاشو مطرح میکنه. یعنی یه خوبی که آدم انجام میده تو عالم برزخش هم تأثیر داره، تو عالم عقلش هم تأثیر داره، تو عالم سرش هم اثر داره. اگه فکر کنین هر مرتبه از اینا انسان رو بگیرین، هفت مرتبه، مثلا یکشو بگیرین همین جسم، یکشو بگیرین مثال، یکشو بگیرین عقل، یکشو بگیرین سر، یکشو بگیرین روح، حالا میگن اینا رو ما که نمیفهمیم یعنی چی. ولی اگه اینا رو بگین، اگه من مثلا یه صدقه ای دادم، این صدقه در عالم مثالم هم اثر داره، در عالم عقلم هم اثر داره، در عالم از بالا هم اثر داره. این کارو که میکنم توی ارضی هم اثر داره، یعنی صدقه که میدم یکی دست منو میگیره، بعد این پولو به من برمیگردونه، بعد پولو که من برمیگردونم قدرت مالی پیدا میکنم، دوباره صدقه میدم. همینجوری توالیه این طرفی داره، تأثیر بالایی هم داره. تبارک ناظره به چیه؟ به این توالی عمودی و افقیه که در ساحت های انسان وجود داره. به همین دلیل بله. بله بله. ما فقط توی سوره طلاقه که وقتی ارض رو میاره، ارض رو به حالت مثلش مثل آسمان میگه، جای دیگه میگه خلق الارض و سماوات، مثلا ارض رو مفرد میگه بقیه رو، مثل اینکه بین ارض و آسمان ها و تنوع آسمان ها یه نحو اختلافی وجود داره، ولی هرچه هست متناسب با هر آسمانی زمینی هم وجود داره که اینا تو سوره طلاق آیه آخرش مطرح میکن. یعنی مثالش اینطوریه که من الان اگه زمین نفسم اینجاست یا الان زمین اینجاست، وقتی که میخوابم که عالم مثاله، زمین نفسم اون خودم هم دیگه، ولی خب اون جسم که جسد که نداره، که جرم که نداره، که تو خواب که من جرم ندارم که، ولی به هر حال جا جسد دارم، جسد ندارم ولی جسم دارم، یعنی چشم دارم، گوش دارم، دست دارم، به اون میگیم جسم. اونی که ماده نداره میگیم جسم، به اونی که ماده داره میگیم جسد، یا بهش میگیم بدن. اگه اصطلاح قرآنی باشه میشه بدن، اگه اصطلاح خودمون باشه میشیم جسم، جسد، کالبد داریم. اونجا جسم داریم، اون جسم ما زمین ماست. بعد اونجا خب تو عالم دنیا ما این آسمانا داریم، اونجا هم یه آسمانی داریم دیگه، به هر حال متناسب با اونجا یه آسمان داریم، میریم بالا میایم پایین، بعضیا که آسمون گردی میکنن. حالا شما فکر کنید یه عالم برزخ دارین، یه عالم مثال دارین، که ما عالم برزخ خب میگیم همون عالم مثال، یعنی انسان ها وقتی از دنیا میرن، میرن تو عالم کجا؟ برزخ، یعنی مثل همین خوابی که میرن، مثل یه همچین جایی میرن، تا انشالله بعدن که دو مرتبه به سطحشون شروع میشه، اونا دو مرتبه احیا میشه. پس شما فعلا دو تا عالم ها میشناسین، حالا سه تا شما ممکنه نشناسین ولی دو تا شما میشناسین. این دو تا خیلی شبیه همن ولی خب خیلی هم تفاوت میکنن. یعنی شما در خواب زمان که ندارید که دارین، در اینجا زمان دارین، طلوع و غروب که ندارین که دارین، ولی خب طلوع و غروب ها میتونین ببینین، ولی طلوع و غروب که ندارین که، اینجا دارین، اینجا زمان دارین. خیلی قاعده هاشون متفاوت میشن ولی به هر حال زمین ها دارین، آسمون هم دارین، از زمین تا آسمون ناتچی هم فرق میکنن. حالا شما فکر کنین بگن که یه آسمان سوم و یه زمین سوم هم دارین، مثلا عقل، میگیم زمین عقل چیه؟ آسمون عقل چیه؟ چون هرچی به سمت اون طرف میرین زمینش دیگه مثل آسمون میشه، مثلا حقایق، فهم حقایق میشه، ارزش میشه فهم حقایق. میگیم خب آسمونش چیه؟ میگیم که فهم حقایق میشه اون شبیه مثلا رضایت از حقایق یا نتیجه فهم اون حقایق، اون رضایتمندیه که تو انسان ایجاد میشه. در واقع وقتی شما یه سری گزاره هایی گزاره دارین به شکل کالبد، این میشه زمینش، ولی وقتی حقایق از حالت گزاره خارج میشن اون میشه آسمانش. میگیم خب ما نمیفهمیم یعنی چی، میگیم چرا اتفاقا میفهمین یعنی چی، میگیم چه جوری میفهمین الان اینجوری که بهتون میگم، شما الان حرفای منو که دارید میفهمین توی زمین دنیا دارید میفهمین یا تو زمین سومتون دارید میفهمین یا زمین دومتون دارید میفهمین؟ تو زمین سومتون دارید میفهمین، چون دارم گزاره میگم. به همین دلیلم بعضی میان جلسات ما دیگه نمیان، چون مرتب گزاره میگیم، مطالبمون داستان نیست، حکایت نیست، گزاره است. شما هر کی یعنی میتونه گزاره شکار کنه و گزاره رو بفهمه و حد و حصر گزاره میتونه بفهمه، اون میشینه گوش میده استفاده میکنه. اما این کسی نتونه گزاره برداشت کنه، اون نمیتونه، میگه من نمیدونم اینا چی میگه، اصلا برای چی نشستن دوره هم دارن چی گوش میدن. یعنی حسش اینه که اینا یه خورده مثلا فکر میکنم اینا یه خورده هم تعطیلی هم ممکنه داشته باشه. نه، این رفته توی زمین سوم داره حرف میزنه، اونم یه آسمانی داره. زمینش میشه اینکه شما مینویسین، مطلب رو مینویسین، به قلم در میاد، به کتابت در میاد، این میشه زمینش. آسمانش چیه؟ اون حقیقتی که ازش چی میشه؟ استنباط میشه. اون حقیقته که خیلی هم ممکنه بعضی آسمانشون خیلی بلند باشه، ممکنه بعضی هم آسمانشون خیلی هم بلند نباشه، از گزاره خیلی سطحی بفهمه. ولی همین مقدار که فهم گزاره ای نصیب کسی میشه، یعنی رفته توی چی؟ توی مرتبه سوم. آقا مرتبه چهارم هم وجود داره؟ آره مرتبه، الان هرچی میری مرتبه چهارم مرتبه شما بایستی همینطور دیگه سکوت بکنی. اصلا ممکنه مرتبه چهارم مربوطه به سکوت باشه اصلا. یعنی مثلا میرفتن منزله سرکار خانم امین مجتهد بزرگ و نابغه، بعد کارشون این بود که در مجلس درس بانو سکوت میکردن، ایشون سکوت، هی ایشون سکوت میکرد، هی اونا سکوت میکردن، هی ایشون سکوت میکرد، هی اونا سکوت میکرد، و هی اینا اوج میگرفتن و هی او اوج میگرفت. مجلسش بود مجلس سکوت. مثلا اون عرض چهارمی میشه مثلا سکوت، عرضش میشه سکوت. خب آسمونش هم از همون جنسش حقیقتش مالمونه. آقا پنجم هم داریم. ببین هرچی میری تو تر برای انسان نامعنوس تر میشه، به دلیل اینکه ما تو همین آسمان های اولمون گیر افتادیم. آقا شما چه انتظاری دارید که ما بریم تو آسمان دوم، تو آسمان سوم، بعد آسمان چهارم، بعد آسمان پنجم، آسمان ششم، آسمان هفتم؟ آره ولی اگه بشه چقدر خوب میشه ها، انسان هفت آسمون داشته باشه چقدر خوب میشه. جزء دارایی های انسان آسمانداری اوست. ولی خب بعضی ها به آسمان، به زمین و آسمان دنیا اکتفا میکنن، خیلی دلشون نمیخواد برن تو ارض و سماء بعدی، ها احساس میکنن که جاشون اونجا نیست، خیلی سخته. در صورتی که اگه انسان وارد اون فضاها نشه چه بسا بعدن یه بهشتی، یعنی بهشت مال آسمان پنجمه. خب انسان نمیتونه درک کنه بهشتشو، نمیتونه درک کنه، خیلی چی داره نمیتونه. یعنی با بایستی یه کاری بکنیم که زائقمون برای ورود به عرض و سماهای مرتبه های بعدی چی بشه؟ آماده بشه. و بعده که انسان تو طول عمرش فقط توی آسمان اول و زمین اول زندگی کرده باشه، بعدش که از دنیا که میره، میره مستقیما کجا؟ میره تو آسمان دومیش. حالا هیچ خویی نداره، هیچ استفاده ای نداره. به همین دلیل بعضی از افراد وقتی مرگشون فرا میرسه اینها در عالم برزخشون در یه سکوتی زندگی میکنن، یعنی نه خانی میاد نه خانی میره، مثل چیز میمونن، مثل مومیایی شدنه یه آدم میمونن که اینا همینطوری ثابتن. ولی نه، بعضی ها مرتب در برزخشون هم اهل داد و ستدن، علم پیدا میکنن، مجالس میرن، قرآن میخونن، قرآن باز میکنن، قرآن رو میفهمن، همینطوری تو مرگ ها، تو همین مرگ همینطور میرن بالا، همینطور میرن بالا. بله، مراتب هفت کن است. بله
بله.
تأثیراتی که اینها به هم دیگه دارن،
که باعث میشه مدارات به هم نریزه، فصول اتفاق بیفته و هر یک از اونها برای اون یکی در واقع ورودی دیتایی هستن و اون یکی به این اثر داره و اینها هیچ اختلافی ایجاد نمیکنن که بخواد برای هر کدوم یک حالت نفع داشته باشه و یکی ضرر داشته باشه و در مجموع اون انسان با دیدن این توجه بکنه به علوم طبیعی، به ریاضیات توجه کنه، به نجوم توجه بکنه، به علم توجه بکنه و بر اساس اون سازا و مصنوعاتش رو طوری بسازه که مبتنی بر خیر و حسن عمل باشه. اصلا شاید این سوره خیلی ملموس برای اینه که بگه که علم خودی نیست که فقط صرفا جنبه غیبی داره. علمی که الان خدا داره روش هدف گذاری کرد که انسان تو این زمین هست، تو توجه کردن به این علوم ریاضیات برای ساختن و آباد کردن این زمینی باشی همونجور که خدای تو کرده تبعیت از اون پشت سر اون امامه بکنه هی نگاه کن به ناسما ببین من چه کردن.
خیلی این نکته که میگین حالا با مروری که تو خود سوره انجام میدیم تکمیل میشه به این ترتیب که شما دعوت میشوید به ملاقات با خدایی که تبارک است. بعد انسان دعوت میشه به خدایی که تبارک است در واقع این دعوت وقتی شما رو دعوت میکنه به ملاقات با خدایی که تبارکه که انسان به موارد زیر توجه به موارد زیر توصیه میشه. توجه به موارد زیر توصیه میشه. من الان برای که همین صحبت شما تکمیل بشه ببینید چه اتفاقی میفت. شما میخواییم خدا رو ملاقات کنین به وصف تبارکش. تو این دعوت شما رو توصیه میکنه به چی؟ توصیه میکنه به اینکه این به این چیزا فکر کن. یک، ملک به دست اوست، صرفا و تنها، چون الملک به یدهی بوده شد به یده الملک، وقتی این جلو میفته میشه تنها و تنها ملک به دست اوست. پس شما الان بایستی به چی اول توجه کنی؟ چی رو اول ببینی؟ ملک رو ببینی. ما ببینید یه ملک داریم، یه مالک داریم، یه ملکوت داریم، یه ملک داریم، اینا هر کدوم یه چیزی داره، یعنی همشون یه سیطره، یه سیطره است، سیطره بر چیزی. شما وقتی مالک یه چیزی یعنی صاحب اختیاره یه چیزی، وقتی میگیم ملک یعنی اون جاهایی که اون موقعیتهایی که در واقع قابلیت چی داره؟ قابلیت تسلط و سیطره دارد، به اونا میگن ملک. ملک یه حالت چی پیدا میکنه؟ میگن این ملک فلانیه، در واقع تاج و تخت فلان، قلم روی فلانی، اون جایی که امکانه به سیطره در اومدن پیدا میکنه. پس شما اول بایستی عرض و طول این چیزی که در اختیار خداست رو ببینید، بعد تا هر جا برید ملک، به هر جا اسمش ملک باشه که بشه گفت که یه جایی است که فرمان روایی می شود کرد، یعنی فرمانی روا می شود، حکمی روا می شود، اون به دست خداست. پس این اول شما افقتون رو تعیین می کنه، می بره روی ته هر جایی که حکم روایی می شود، حکم روا می شه. دومین چیزی که باید ببینید اینه که علی کل شیء قدیر، یعنی قدرت خدا، قدرت او، این قدیر بودن شاید فقط صرفا به معنی قدرت، به معنی زور نیست، یعنی اینکه ابعاد هر چیزی رو تعیین کنه، اندازه هر چیزی رو تعیین کنه، بر هر چیزی پیچ هر چیزی در اختیارش هست، قدرت او بر هر چیزی، در واقع این ملک شیعی توش مستقره که این قدرتش بر چیزی، یعنی اینکه از دایره هیچ شیعی از دایره حکم او خارج نیست. خب پس شما اینجا چی رو میبینید؟ اشیا رو میبینید که در سیطره حکم قرار دارن و قدرت خدا. خب اینم دیدین. سومین چیزی که میبینین بلافاصله میایین موت رو میبینید و حیات رو میبینید. موت، خلق موت و حیات رو میبینید. خلق موت و حیات، خود اینم جالبه، خلق موت، خلق حیات، یعنی موت مرگ را خلق کرد. خدا مرگ رو خلق و حیات رو خلق. این میشه، یعنی وقتی میگه موت و حیات را خلق کرد، یعنی اینکه یه زنده بودنی هست و یه از حیات گرفتنی. موت و حیات نشانه حرکته. شما وقتی که داری و وقتی نداری، دوتا حالت پیدا میکنه، دوباره داری دوباره نداری، دوباره داری دوباره نداری، یعنی داری خالی میشی پر میشی، خالی میشی پر میشی، مثل این که ظرف خالی و ظرف پر و مرتب این خالی و پر میشی. بله بله، بله بله، در واقع همین ظرفیت زنده بودن و ظرفیت مردن، این ظرفیتش رو خلق.
میتونیم اینجوری بگیم که مثلا ممکنه ما در یه مرحله‌ای در یک طیفی هستیم، از این طیف به طیف دیگه که منتقل میشیم، در واقع این چون خلق شده طیف بعدی،
بله،
موت و حیات خلق شدن، یعنی یه جورایی وجود دارن، یک شیئن.
بله بله،
یعنی یه جورایی مثلا ما اگر اون طیف نبود، ما نمیتونستیم از این مرحله به مرحله دیگه منتقل.
بله، شما وقتی که یه ظرف، اصلا برای ظرف پر و برای ظرف خالی دوتا خاصیت متمایزی قائل شده، به همین دلیل حرکت انسان یا حرکت موجود این نشون دهنده چیه؟ سیر داشتنه. یعنی اگه مثلا یه موجودی موت و حیات نداشته باشه، یعنی سیر نداره. اتفاقا تو آیات قرآن در آیات عذاب وقتی میخواد بگه که اینا از سیر میفتن، میگه که لایموتو فیها ولا یحیا، یعنی اینا امکان موت و حیاتشون ازش رو گرفته میشه. مثل اینه که بگید دیگه این سیر نداره، ختم الله علی قلوبه، تو به علی قلوبه. بله، اینجا تو این سوره خیلی، نه اینکه نمیخواد اشاره بکنه به وقتی شما ملک رو میگین، تو خود ملک که ان ملکوت وجود داره، اصلا واژه ملک یکی از تفاوتاش با ملکوتینه که وقتی میگین ملک تو خودش ملکوتم داره، یعنی اینطور نیست که مثلا ما یه ملک داشته باشیم یه ملکوت داشته باشیم. هر وقت مثلا بخوایم جنبه ظاهر رو بگیم ملک، وقتی جنبه باطن رو بخوایم بگیم ملکوت. این دوتا واژه به نظرم اینطوری نیست، اشکالم نداره بعضی اینطوری بگند، چون ظاهرش، چون همونطور که میگن در مورد ملک در مورد ملکوت هم گفته شده، ولی وقتی ملکوت میخواد به کار میبره، وقتی داره قوانین حاکم بر عالم را، اون دست پنهان بر عالم را به صورت اختصاصی داره ذکر میکنه، وقتی ملک میگه همونو میگه، هم اون پوسته خودش هم میگه. یعنی در واقع به نظرم ملک جامعه، کلمه جامعه ایست که نسبت به این. حالا اینو اگه تو ذهنتون بیارین، این حرفی که میگین ممکنه بعضی از مواردی مثل این حیات و موت به ملکوته یه چیزی نزدیک باشه، ممکنه یه چیزی مثل عمل مثلا به ملکش نزدیک باشه، به خود ظاهرش نزدیک باشه. ممکنه. خوبه تونستیم بریم، ما هم خبر کن میگیم پاسپورت هم میخواد آجا، ویزا پاسپورت، آره همین جوره که میگیم ممکنه، یعنی در واقع از یکی بایستی عبور کنی به اون، از اون که عبور کنی میگه موت، اون میشه حیات. ممکنه اینطور، یعنی در واقع هر مرتبه ای امر موت، یعنی این که آها متوجه شدم چی میگی. نه الان براتون اینا همین الان میگم. ببینی الان شما دو دقیقه رو تو ذهنتون بیارین، دو دقیقه رو. الان من همین که دارم برای شما حرف میزنم، از گذشته خودم عدول رفتم کنار، آیندم که اون دو دقیقه هنو نرسته، الان دارم حرکت که میکنم توی این ثانیه دارم حیات پیدا میکنم، ولی از اون قبلیه گذشتم، الان اومدم جلوتر از قبلیه گذاشتم. خود این میشه موت و حیات. ببین الان چون موت میشه حالت به نوعی تمام شدن، حیات یعنی یه روح جدید گرفتن. من الان نسبت به این قبلم، اینجا که اینجا بودم دیگه سیطره‌ای هم ندارم، دیگه بهشم دسترسی ندارم. لذا ما در هر لحظه این موت و حیات رو داریم چیکار میکنیم؟ تجربه میکنیم. همین که میفتیم تو زمان جدید، یه حیات جدیده و از حیات قبلی مفارقت میکنیم. بله دیگه، یعنی این سیری، این شما فکر کنین لحظه است، این گذشته، این آینده، این لحظه حیاته، این آینده که هنو نایمده، چیزی هم نیست. ولی این موت، شما میتونین به این بخشی که ازتون گذشته بگین مرگ، اصلا میتونیم بگیم که هر لحظه ای مرگ لحظه قبلش، هر لحظه ای مرگ لحظه قبلش و حیات جدید. حالا این یه برداشت، این درست. بعد این میرسه به اجل. این بنده خدا مرگ سراغش میاد، اجلش که میرسه، اینجا یه حیات مجددی میگیره، یه حیات برزخی میگیره، یعنی وارد یه حیات برزخی میشه. بعد به همین ترتیب شما میتونید این رو بگیرید، تمام اینی که اینجا هست برای آدمی که از دنیا رفته میشه چی؟ موت میشه دیگه، چیزی نیست دیگه، حیاتش میشه اینی که هست. حیات همیشه در واقع یه برخورداری داره، موت همیشه یه چی داره؟ یه گرفتنی داره. شما تا نتونی چیزی رو از دست بدی نمیتونی چیزی رو بگیری، تا نتونی اصلا ظرفیت زنده بودن و ظرفیت مردن حرفش اینه، تا چیزی رو از دست ندین چیزی رو نمیگیری. همینطوری بایستی آدم پر و خالی بشه تا حیات و موت چی رو درست میکنه؟ حرکت و سیر رو درست میکنه. موت میشه گذر، حیات میشه دریافت. گذر دریافت، گذر دریافت میشه گذر، این میشه دریافت. به همین دلیل خیلی مفهومش عامه، خیلی عامه، یعنی همون حرفی که شما زدین رو صدق میکنه، راجبه هر لحظه هم داریم صدق میکنه. من مثلا بعضی وقتا میگم که آدم بایستی زندگی کنه به سبک مرگ. شما میگین یعنی چی زندگی کنه به سبک مرگ؟ شما تو هر لحظه احساس میکنی چیزی رو دارید چیکار میکنی؟ از دست میدین. پس چون دارید از دست میدین، باید ما به ازای اون چیزی که از دست دادید رو بگیرید. موت امر مطلقا میتونه باشه، یعنی میتونه یه فردی بمیره، آره، ولی شما نسبت به دیروزتون، دیروزتون نسبت به امروزتون مرده دیگه، الان که نمیتونی برگردی، که میتونی برگردی به دیروز، میتونی برگردی، نمیتونی برگردی. آره دیگه، سیر داره دیگه، بله. کلن وقتی آدم موت و حیات داره، امکان برگشته به قبل نداره و این خیلی بده، و البته خیلی هم خوبه. برای آدم خوب خیلی خوبه، برای آدم بد خیلی بده. چون وقتی آدم دست میده، بعد از دست میده، تو گناه، حالت گناه دست میده، خیلی بده. ولی وقتی که خوب دریافت میکنه، خوب از دست میده، روز خوبی رو از دست داده، چیز خوبی گیرش میاد، حیات خوبی گیرش میاد، اینا برش میمونه. اینا اسمش برکته، یعنی خوبی خوبی میاره، بدی بدی میاره. در واقع روز خوب روز بعدی خوبی رو برای فرد میاره، حیات خوب حیات خوبی رو میاره. ولی این تغییر فاز، این تغییر مرحله از گذشته به آینده، اینا همشون موت و حیات. موت و حیات مثل نفس کشیدن آدم چی جوریه؟ میگه در هر نفسی دوتا شوک داره، یکی آدم در واقع یکیش میمیره، یکیش هم زنده میشه. حتی تو هر نفس موت و حیات در هر نفس جاریست، یعنی تو هر لحظه انسان میمیره نسبت به گذشته و دریافت میکنه نسبت به آینده، نسبت یعنی رو به جلو. و اصلا حیات اینجوری شکل میگیره، حتی حیات جسمانی انسان هم بر اساس همین موت و حیات دم و بازدم داره، یکی میگیره پس میده، میمیره دوباره زنده میشه.
حیات رو به جلو، اگر رو به پیشرفت باشه، رو به خوبی باشه،
اینا الان توضیح میده، خود سوره توضیح میده. یعنی الان کم کم که میرین جلو برای انسان، ببینید الان همین رو دارم میگم، شما الان دعوت شدین به ملاقات با خدایی که تبارک، در این دعوت توصیه شده به اینا نگاه کنی، یکی به ملک نگاه کن، یکی به قدرت خدا نگاه کن، یکی به ظرفیت حیات و موت نگاه کنی، به خلق که اصلا خدا ساخت داره زندگی رو اینجوری خلق کرده. بعد چهارم چیزی که نگاه کنین، نگاه کنین ببینین که به عمل نگاه کنید، به خلق عمل نگاه کنید. عمل در اثر چی به وجود میاد؟ در همین اثر خلق موت و حیات عمل میشه اون عینیت بخشیه، عینیت بخشی یک باور در خارج از نفس، یعنی یه چیزی رو تولید میکنی، تولیدتون چیزی رو یه اثری از جام اثر به جا گذاشتن میشه عمل. شما تو هر خلق موت و حیات یه اثری جا میذارید، یه اثر جا میذارید که البته این عمل خیلی مهم میشه. بعد احسن عمل خیلی مهم میشه. احسن عمل یعنی این که ما داریم راجع به مخلوقی صحبت میکنیم که میتواند، انسان میتواند، او میتواند چیکار بکنه؟ احسن عمل نداشته باشه، یعنی عمل داشته باشه احسن نباشه. انسان اختیار دارد، اختیار یافته که چند حالت عمل از خود بروز بده و تنها یک حالت آن احسنه. پس اینجا به مقام اختیار انسانم داره چیکار میکنه؟ اشاره میکنه. ششمین چیزی که به شما گفته برای مفهوم تبارک نگاه کنین چیه؟ این صفت عزیز غفور بودن خداست، وصف عزیز غفور بودنه. علتش وقتی انسان یه همچین ساختاری رو نگاه میکنه، نکنه که ناامید بشه، نکنه، چون خیلی دیگه ساختار دقیقیه، آدم احساس پیدا میکنه، احساسش به غفران خدا خیلی زیاد میشه. یعنی اگه غفران خدا نباشه انسان تو این معادله، معادله ای که داره تک تک عملهاش ثبت میشه و تک تک عملهاش داره محاسبه میشه، انسان چی میشه؟ ناامید میشه. اگه فکر کنه، درست فکر کنه ها، که یعنی من هر لحظه لحظه که داره ثبت میشه، یعنی داره برای من کنتور میندازه دیگه، یعنی هر لحظه هم بایستی بر اساس یه آگاهی باشه. خب نمیتونم، قدرتشو ندارم. بله دیگه، میشه لفی خسر. بله
اونه که میتونه اگه تو یه وقتی
بله بله
بخوای ابجاد ایجاد کنه، اونه که میتونه درستش کنه با و بعد غفران کنه، یعنی بیاد اون شکاف تو رو پر کنه.
بله عزیز، یعنی اینکه اون چون غلبه داره برای همه چی، میتونه یه قانونایی بگذاره برای غفران. من نمیدونم واقعا خدا چی راجع ما فکر کرده، چون شما الان نگاه کنین همین دعوت خدا که به ملاقات با خدا دعوت شدیم برای تبارک، من دارم ترجمه آیه رو می نویسم، چیزی که اضافه که نمی کنم، این آیه است. ملک رو ببین، قدرت خدا بر هر چیز رو ببین، حیات و موت رو ببین، بعد بیا عملو ببین، احسن عملو ببین، عزیز غفورو ببین. من میخوام یه مفهوم تبارکو بفهمم، بعد میگه این آره خب بفهم تا بتونی تبارکو بفهمی. هفتمین چیز میاد سراغ آسمانهای هفتگانه، آسمانهای هفتگانه طباق که با هم طباقن. بعد به شما میگه که ببین، رویت کن، رویت. وقتی شما رو دلالت میده به رویت، میگه ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، فوتی هم نداریم، فوت یعنی موت داشتیم، فوت نداریم. فوت میگن که آقا فوت کرده، نه آقا موت کرده، فوت نکرد، چیزی فوت نمیکنه، اشتباه. حالا ما اسمشو میگیم فوت، ما موتو میگیم فوت، در صورتی که موت موت، فوت فوت. یه فا و میم فوت به معنیه اینه که جا خالی داره. به همین دلیل وقتی میگیم تفاوت، به معنیه زنجیره دارای جا خالی است. شما بهش میگین گپ، بعضی وقتا میگین یعنی جا خالی هایی که ممکنه چیکار کنه، اشکالاتی تو سیستم، باگ ایجاد کنه، نمیدونم اینه که تو کامپیوتر میگن اسمای مختلف میذارن. این تفاوت، تفاوت مثل تبارکه رفته به باب تفاول، تبارک، تفاوت. تفاوت میشه در واقع زنجیره فوت، چون وقتی یه چیزی فوت میشه، یه چیزی هم فوت میشه، یه چیزی هم فوت میشه، یه چیزی هم فوت میشه. یعنی همونطور که شما تبارک داری، اگه یه جا فوت داشته باشی، توی اون لایه های بالا و تو لایه های ارضی فوت پیدا میکنی، یه فوت نیست. به همین دلیل اگه یه انسانی تو ساختارش اشتباه و اشکال داشته باشه، یه اشکال نداره. تو لایه های بالا اشکال داره، تو لایه های ارضی هم اشکال داره. وای این اگه این اسم عزیز غفور نبود دیگه، آدم باید همینجا چیز میکرد، همینجا ناامید میشد. یعنی خدا توصیه کرده زندگی را به همین دقت ببینی، ولی عزیز غفور هم توجه داشته باشه. خدا عزیز غفوره. توی آسمان ها و زمین یه دونه فوت هم اگه بود که میگه که فرج البصر هل ترا من فطور، اگه یه دونه فوت بود فطور ایجاد میشد، فطوری ایجاد میشد، یعنی این سازش محکم نبود، قابل شکست بود، میشکست. پس فوت نیست، پس بنابراین ساز ما طرفی خلق فطور نداره. فطور از همون فطره، فطرته ها، ولی وقتی به اشتقاق فطور میره، به معنی چیزیه که شکل نمیگیره، فرو میریزه. مثلا شاتر وقتی خمیرشو میگیره، اون خمیری که دیدی بعضی خمیرها وله شله، اینو بهش میگن فطور. بایستی بندازه لیون بزن، نه فل حتمه کنه، بندازتش توی این خمیرگی رو. خیلی قشنگ کار میکنه وقتی این چیز میشه، پرتش میکنن توی جا خمیری که این یه خورده فراینده تخمیر توش بیشتر بشه، این محکم بشه. ما ترافی خلق رحمان من فطور، شما هر کاری هم بکنین فطور نبینید. سمر جهل بسر، سمر جهل بسر، یعنی سمر جهل بسر، سمر جهل بسر، سمر جهل بسر. نمیخواد بگه یه بار دوباره برو بگرد، دوباره بگرد، کرتن دوباره. این وقتی میگه سمر جهل بسر کرتن، یعنی سمر جهل بسر کرتن، سمر جهل بسر کرتن، سمر جهل بسر کرتن. مثل دیگه انسانی که مرتب نگاه کنه، ینقلب لکل بسر خواستن، چشم تو چی میشه؟ خاصه، یعنی خاصه، خاصه یعنی چی شده؟ ترد شده، یعنی چیزی به دست نیاورده. شنیدی میگن که زبون بسته سرخورده شده چی؟ این همین جوریه، یعنی یه همچین حالت داره. زبون بسته، اگه اصفهانی هم بگین که دیگه خیلی درست میشه، زبون بسته سرخورده شده، یعنی خاصه، فقط یه ناکامی نیست، یعنی چیزه، یه زایه هم داره، زایه شده. آره من واجه نامه چیز اسفای به سگ میگن خسه، بهش میگین آها، این چه حالا خاصه که میشه دیگه، خسه نیست، ولی خب مؤدبانش میشه که زبون بسته چی شده، و هو حسیر، در حالی که حسرت به دل مونده که یه تفاوت، یه فوت پیدا کنه. شما حتی نمیتونی یه فوت پیدا کنی توی این سازه. پس رویت بعد تصدیق فوت نداشتنه. حالا و بقیه قسمت ها، این هفته رو شما باید ببینید. به نظرم این تا آیه 4 این بخش تموم میشه. اون ولغت کلا میدونین آیاتی که با ولغت شروع میشه یه فصل جدید ایجاد میشه و ممکنه فقط یه دونه آیه باشه. این حالت لغت مثل قسم میمونه، مثل ولعص، مثل، به همین دلیل یه مرتبه بحث رو میبنده، کلام رو از یه سطح بالاتری شروع میکنه، مثل قسم شروع میکنه. شما به این هفت موضوع، چه چقدر جالب شد هفت موضوع هم شد، البته ما نمیخواستیم هفت رو بنویسیم که با هفت آسمون تلاقی کنه، ولی خب هفت شد. شاید بعدن آدم ها بیان این هفت آسمون از همینجا کشف کنن که این هفت آسمون ماهیتش چیه. معلومه که نظام عددی تو این سوره جواب میده اگه یک کسی کار کنه. این خوبه. این قاعده طهارتیشو نمیدونم، ولی میشه، چون طهارتی شما الزاما باید به سمت طهارتی پیش بریم، ممکنه این یه قاعده ای باشه که فراتر از اون بحث باشه، یعنی فقط موضوع به طهارت رسیدن نباشه. اون چیزی که توی طهارت این هفتا مطرح میشه نزاهت خداست، تسبیح، در واقع در کنه تبارک داره میگه یه تسبیح وجود داره در پس زمینش، منزه هست پروردگار عالم از هر گونه نقصی، هر گونه عیبی. به همین دلیل وقتی مخلوقی را خلق میکنه بدون فوتی در یه نظام تبارکی قرار میده و اون در واقع تو اون یعنی در واقع بی نقص بودن خودش را در مخلوقش جلوه‌گر میکنه، در ساختار مخلوقش. شما میگین که ببین یه حرفی داری میزنی، یعنی شما میگی مخلوق بی نقص خلق کرده؟ نه، خیلی جالبه، ساختار را بی نقص خلق کرده، ولی مخلوق نقص داره دیگه، نقصش مخلوق بودنه. ببینین خیلی این حرف مهمیه. با وجود این که مخلوق دارای نقص مخلوقیتشه، حداقل نقصش مخلوق بودنشه، ساختاری که خلق شده است بدون هیچ نقصی است. این خیلی حرف بزرگیه. ببینین، با اینکه خداوند مخلوقی را، اگه این حرف را کسی واقعا متوجه بشه، خیلی چیزا رو متوجه شده. این جزء گزاره های پایه انسانه. با اینکه خداوند مخلوقی را خلق کرده که به طور تکوینی آن مخلوق دارای نقص است. آقا چرا نقصه؟ چون مخلوقه دیگه، مخلوقه، نقصش مخلوق بودنش. ولی در ساختار بدون نقصی آن را سیر می دهد و خدا در واقع قدوس بودن خود را در آن ساختار تجلی به تجلی می رساند. این خیلی مهمه که خداوند حتی قدوس بودن خودش رو هم به تجلی می رسونه. چون اگر مثل اینه که بگیم که اگه خدا میخواست قدوس بودن خودش رو به تجلی برسونه، بایستی یه خالقی مثل خودش خلق کرد. بله، این خالقی مثل خودش خلق نکرده، ساختار قدوس خلق کرده. اونم مخلوقه ولی ساختار قدوس، یعنی فوتی توش نیست. سازه‌ای که درست کرده میتونی شما بگین این هیچ نقصی نداره، ما طرفی خلق رحمان متو، هیچ چیزی فوت نشده. فوت که نیست دیگه، این اونی که نیست اینه که این ساختار دارای نقص باشه که بهش میگن فوت. نقص ساختار رو بهش میگن میشن فوت، که البته تفاوت بهش میگن، چون ساختاره بهش میگن تفاوت، چون ساختار توالی داره. فوتورش هم به تب وقتی که نقص داره به سمت چی میره؟ به سمت فوتور میره. این نشون میده که این ساختار هیچ وقت به سمت فوتور که نمیره. انسان خود انسان الان شما نه انسان دیگه، مخلوقه دیگه، تو خود انسان فوت داری دیگه. الان مثلا شما یه کاری رو باید انجام میدادی انجام ندادی، چون انسان اختیار داره دیگه، انجام ندادی، زندگیت به هم ریخت، زندگیت به هم ریخت، میشه فوتور. اون رو انجام ندادی میشه فوت. انسان تا دلت بخواد، اصلا انسان زندگیش بر اساس فوت و فوتوره، تفاوت و فوتوره. چجوریه مثلا یه نفری اینه دیگه، تو اون ساختاره دیگه، اینا انداخته تو اون ساختاره، همین تو مخلوقش که انسانه پر از فوت و فوتوره، ولی تو اون ساختاره هیچ گونه فوت و فوتوری وجود نداره. نه اینا چون داریم راجع به کل مخلوق میگیم، وقتی میاد تو انسان، بعد انسان دیگه خودش چون اختیار داره، بعد اختیار تو اختیارش هم میتونه نقصایی رو بیافرینه که براش جزا مترتب بشه. ولی کلن مخلوق همیشه توش این نقص وجود داره که مخلوقه، عجل داره، مرگ داره، یعنی در واقع خودش روپای خودش نیست، بایستی حتما اتکای به یه حیی داشته باشه. این نقصه. خدا قدوس بودنشو توی ساختار تجلی میده. به همین به این ساختاره میگن دین. به این ساختاره میگن چی؟ دین. ممکنه بعضی شروع بکنه. آره بله، با همه نمیکن. ببین الان خیلی خوب، الان شما معلومه که این موضوع براتون خیلی خوب جا افتاد، چون سوالایی که الان تو ذهن انسان میفته وقتی اینو میفهمه از همین دست سواله که خب حالا من به عنوان یه مخلوق که تو این ساختار قرار دارم اصلا چرا باید اشتباه بکنم؟ اگه اشتباه کردم چی میشه؟ برای اینکه اشتباه نکنم چی کار باید بکنم؟ یعنی بلافاصله شما سوال متحیات من این بلایی که هست که احسن عمل، اگه نخوام احسن عمل کنم چرا نمی کنم؟ اگه نکردم این متحیاتم چی میشه؟ سوالایی از این دست برای آدم چی میشه؟ پیدا میشه که اینا بخش دوم سوره براتون باز میشه. بخش دوم سوره پس از فهم اینا یه انسان پر سوالی رو ایجاد کرده، صدای آدم رو در آورده، صدای آدم رو در آورده، بر اینکه اینجوریه: خداوند خود را بدون هیچ نقصی معرفی میکنه، فرجل بسر و سمال جل بسر کردن و یعن قلب خواستن و حسیر. خیلی هم اینجوری برخورد میکنه، یه جوری که آدم بهش برم میخوره و بایدم بر بخوره. خب خداوند، بعد وقتی که انسان میره تو زندگی خودشو نگاه میکنه به عنوان یه مخلوقی که خدا خلق کرده، میبینه به به به، بیا و ببین، به این باغ و بستان نگاه کن، ببین چه کرده. اون یکی رو میکشه، اون یکی اون فسادو میکنه، اون یکی چی اصلا جهنم دره ای درست شده. خداوند خدا بدونه. بعد انسان وقتی به زندگی خودش، به موت و حیات های خودش نگاه میکنه، به موت و حیاتش نگاه میکنه، که بعضی ها میان موت و حیات رو توش دخالت میکنن، یکی رو میکشن، یکی رو زنده میکنن، یکی رو فلان، اینا رو میبینه براش سوال پیش میاد، برایش سوال پیش میاد که اگه اون حرف درسته پس این چیه؟ که مثل یه آدمیه که شبیه این سوره، شبیه به سوره بقره، بخش ملائکه میمونه، که اینجا دیگه جاش انسانه که یه مرتبه اعتراض نمیکنه انسان ها، منطقه وقتی که خدا این حرفا رو میزنه براش سوال پیش میاد که پس این همه فساد توی این عالم چراست، چرا اینجوریه؟ مثل سوال ملائکه براش سوال پیش میاد که این همه فساد در این عالم به خاطر چیست؟ آیا این همه فساد این سازه خدا رو دارای فوت نمی کنه که بشه تفاوت، که فتور درش ایجاد بشه، که بعدش یه مثلا یه جای زلزله بشه، که بعدش یه کسی همین دیگه، بعدش هم شما میگین که انسان ها گناه میکنن بعد زلزله میشه، بعد انسان ها عذاب میاد، بعد نمیدونم فلان میشه. خب این چیزه دیگه، اینو باید برای ما حلش بکنید. شروع میکنه از قسمت بعدی که ولقد خلقنا السماوات دنیا به مساوی، بعد رجوم قرار داده و بعد شیاطین رو پس داده و اینا، شروع میکنه اون قسمت بعدیه کار رو بیان کرد. فضای دوم خیلی متفاوت میشه. شما ببینید الان تا اینجا سوره براتون خیلی بلنده، مثل دیدین میخوایم بریم نخل سونا رو دیدین، خورما بالایه، یعنی خورمای خیلی خوشگله رو تب داره ها، ولی خیلی بالا دسته. این دوستمون که داشت گزاره طهارتی در می آورد، هر کاری میکنه که دست بندازه که یکی از این خورمه ها رو ببینه، میونه که قلابش به اون بالا نمیخوره. آره بعضی سوره ها اینطوری هست، خیلی بالا انسان باید خودش رو بکشه بیرون ببره توی یه جایی مثل عرش و ببینه خدا با این خر چی کار میکنه، آخرش میخواد چی بگه. نتیجه رو بایستی آخر بگیره، نتیجه رو از اول بگیری گرفتار میشه، یعنی چیزی تو دستت نمیاد. باید خورد خورد بفهمی که چند و چونه مسئله به چه صورته، نتیجهش این میشه. سوره رو که میخونی تا اینجا شما یه چیزی بفهمی که خداوند تبارک است. یعنی چی؟ یعنی اینو با خودتون تمرین کنی، هر چه که نقص وجود داره ما نمیتونیم به خدا نسبت بدیم. خداوند تبارک است، یعنی برکت را، برکت و خیر را در ابعاد مختلف در زندگی انسان جاری کرده به نحوی که یک خیر وقتی از انسان صادر میشه بازتابش هم در مراتب هم در مراحل زندگی او نمود داره، نمود داره. پس اینجا شما اگه که خواستین گزاره طهارتی بگین میشه انسان، انگیزه انسان برای خوب بودن باید چی بشه؟ ارتقا پیدا کنه. به همین دلیله که من جابل حسنم فلهو اشرو امثاله ها یا لهو فلهو خیر منها، یعنی شما یه کار حسنه ای میکنی باستابش خود حسنه نیست. و من جا به سیه فلا یجزا الا مثلها، داستانش این شد. این بال تبارک حالا این درسته، نکته بیده الملک درست به همین در راستای ید خدا قرار گرفتنه که بعدش میگین که مثلا ید الله مال جماعه، یعنی شما مثل این روایت هایی که اینطوری مطرح میکنی. منتها برگردیم به اون نکته که شما قبلا گفتی. الان ما تو سوره ملک میخوایم سوره ملک رو بفهمیم، فل مجلس باید چی رو بفهمیم؟ چی؟ تبارک رو بفهمیم. خب من تبارک رو فهمیم، تبارک رو یه موقعی من به صورت واژه میفهمم، همینی که اینجا نوشتم اینا خیلی خوب میفهمم، این خیلی خوب معلومه. آقا اینا نه، اینا نمیخواد بفهمیم، اینا نفهم. میگیم خب چرا قیادم بسی داره آدم باید سعی کنه نفهمه، سعی کنه نفهم. خب چی رو بفهمم؟ شما بایستی هفتا وصف از خدای تبارک بلد باشی. به این هفتا فکر کن، به چیز دیگه فکر نکن، چون بعضی وقتا تعاریف درد سر میشه برای ما. تعاریف میاد جلوی فهم ما رو میگیره. یعنی من الان وقتی اینا میگم میفهمم، میگه آخه چه راحت شدم، من یه خوبی بکنم پس تو عالم برزخ اون طرف دارم این فرم که الحمدلله میره. میگم نه اینو بلش کن، این گفتیم ولی تو اینو بلش کن. میگه خب پس چرا میگین؟ میخوام بگیم که یه چیزا اینطوری هست ولی فقط اینا نگاش کن برو جلو. خب چی رو ببینم؟ تمرکزتون رو ببرین رو هفت نکته. ببینید با سوره بیان جلو، خودتون پیشفرزاتون رو نیارید جلو، چون اگه پیشفرزا رو بیارین جلو آخرش اون چیزی که سوره، اون اثر تربیتی که سوره میخواد رو شما بگذاره اعمال نمیشه. سوره یه اثر اون میتونسته بیاد یه تعریفی از تبارک بده خیال شما رو هم راحت بکنه خیاله، اتفاقا این کار رو نکرده، اومده برنامه رو برده روی ملک، بیاده این ملک به قول شما بلا فاصله رفته علا کل شهین قدیر، خلق متحیات، عزیز غفور، بعد اومده خلق آسمان ها و نمیدونم اینا رو یکی یکی گفته. خیلی خوب، و اینا تا جلسه بعد دوستان که فرصت دارن که حتما فرصت بکنین این سوره، واقعا حیفه که آدم وقت نگذاره. از اونایی که اگر کسی این سوره رو روش دقت بکنه به سبک قرآنی فلسفه یاد میگیره، فلسفه خودش یه چیز، یعنی در واقع هستی شناسی قرآنی یاد میگیره، یعنی در واقع فیلسوف قرآنی میشه. قرآن خودش بلده آدم رو بهشون فلسفه یاد بده. این سوره مثل سوره فلسفه قرآنه، به همین دلیله که سطحش خیلی بالاه. یعنی شما هر کاری هم که میخواید بکنی از توش ظاهرن عمل در بیاری بایستی منطق عمل رو در بیاری، هسته عمل رو در بیاری، یعنی اون منات عمل رو در بیاری. منات عمل یعنی اون کاری که تو رو به سوق میده به احسن عمل. نهایت سوره شما رو به کجا سوق بده؟ به این که قدرت پیدا کنین که بتونید از هر کاری احسنش رو تشخیص بدین. آیا این سوره میتونه این کارو بکنه؟ بله این سوره خیلی کارا خیلی مهارتی میشه، آخرش کاملا مهارتی میشه. تو اون بخشای امنیت که گفتیم سه تا بخش داره دیگه، یه بخشش بخش امنیت سوره است. پس نتیجه بحثمون جنبندی، شما تبارک را انشالله باش ملاقات کنیم بلاخص شب قدر. با کی ملاقات میکنی؟ با تبارک، با خدای تبارک. با چند تا وصف؟ با هفت تا وصف. بگیم خدای گفتن که آدرس تو، آدرس تبارک تو این هفتایه. ببینید چی تو وجودتون سرریز میشه، انشالله اون بقیه آیات میاد اونا رو چیکار میکنه؟ ساماندهی میکنه. موفق باشید. آره خوشبختانه من اصلا چون یادم نیست که کی کی چی چه موقعی چی گفتم، ولی خب مثل این که قبلا هم راجع به این صحبت کرد، ولی خب فکر نمی‌کنم اینجوری صحبت کرده باشی. نمیدونم یادم نیست. انشالله این خداوند توفیقاتتون رو روز افزون کنه. یه صلوات خط بفرمایید.